سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که یک مقام عالی رتبه نظامی آمریکا میگوید میزان تلفات اردو و پلیس افغانستان در تابستان دشوار و خونین امسال زیاد بوده است. مصاحبه هم داریم با نصرالله ستانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره نگرانی پاکستان از تقرر زلمه خلیلزاد به حیث مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای مصالحه افغانستان. اما نخواست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وارد بلخ شد. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 9 تن کشته و زخمی شدند. حکومت پاکستان به مؤسسه خیریه اکشن اید و 17 سازمان خیریه بین‌المللی دیگر دستور داد که از آن کشور خارج شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به ولایت بلخ سفر کرد. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از مسافرت رئیس جمهور غنی به این ولایت بررسی وضعیت امنیتی زون شمال است. به گفته آقای فرهاد، رئیس جمهور افغانستان در ادامه این سفر ضمن دیدار با والی بلخ، نمایندگان اقشار مختلف جامعه، مسئولان ریاست امنیت ملی و قول اردوی شاهین، سه پروژه بزرگ ساختمانی، صحی و تجارتی را نیز در این ولایت افتتاح خواهد کرد. تا هنوز معلوم نیست که آیا رئیس جمهور افغانستان با سران احزاب سیاسی در زون شمال و حتی محمد نور والی سابق بلخ نیز دیدار خواهد کرد یا خیر. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات مشترک تهاجمی و تصفیهوی در مناطق مختلف این کشور 31 مخالف مسلح کشته، 16 تن زخمی و 6 تن دستگیر شدند. بر اساس اعلامیه اخیر این وزارت، این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات فاریاب، هرات، غزنی، اورزگان، نیمروز، هلمند، ننگرهار، بغلان، لوگر، سرپل، کندهار و بدخشان صورت گرفته است. تا هنوز مخالفان مسلح و منابع مستقل در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند در یک انفجار در داخل مؤسسه خیریه برق در ولسوالی خوگیانی این ولایت 9 تن کشته و زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این انفجار ناشی از یک ماین کارگزاری شده بعد از ظهر دیروز رخ داد. در نتیجه این انفجار 3 تن شهید و 6 تن دیگر زخمی شدند. 4 زن شامل زخمی ها هستند و وضعیت آنها قناعت بخش است. به گفته آقای خوگیانی، تا هنوز روشن نیست که این ماین در داخل این مؤسسه چگونه جابجا شده بود. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی یا گروه به عهده نگرفته است. رقابت‌های لیگ برتر کرکت افغانستان امروز آغاز می‌شود. این رقابت‌ها در شهر شارجه در امارات متحده عربی را اندازی شده است و 3 هفته ادامه خواهد یافت. تیم‌های کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا در این لیگ بازی می‌کنند. در نخستین مسابقه تیم‌های پکتیا و کابل با هم روبرو خواهند شد. راشد خان در تیم کابل و شاهد افریدی در تیم پکتیا بازی خواهند کرد. لیگ برتر کرکت افغانستان از لیگ‌های درجه اول جهان محسوب می‌شود و در آن شماره از کرکت بازان معروف جهان از جمله کریس گیل و برندن مکالم نیز اشتراک خواهند کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت پاکستان به مؤسسه خیریه اکشن اید و 17 گروه سازمان‌های خیریه بین‌المللی دیگر دستور داده است تا خدماتشان را در آن کشور متوقف ساخته و از پاکستان خارج شوند. به گفته مؤسسه خیریه اکشن اید، این آخرین حرکت اسلام آباد بر ضد گروه‌های حقوق بشر تمویل شده توسط کشورهای خارجی محسوب می‌شود. فعالیت مؤسسه خیریه اکشن اید مستقر در آفریقای جنوبی در بخش معارف، کاهش فقر و حقوق بشر متمرکز است. است. مؤسسه خیریه اکشن اید در یک اعلامیه گفته است تصمیم پاکستان در زمینه مسدود ساختن اکشن اید و سایر مؤسسات غیر دولتی یا انجیو های بین المللی یک حمله قابل نگرانی اخیر بر جامعه مدنی، دانشمندان و خبرنگاران محسوب می شود. در دستور اخراج این گروه های خیریه و حقوق بشر بین المللی، پیشبرد آجندای خارجی بر ضد دولت پاکستان توسط این گروه ها باعث یکی از دلایل ذکر شده است. یک مشاور ارشد کرملین میگوید بزرگترین دستاورد مسافرت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به هند امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری فروش سیستم دافعه هوای HS-400 به هند خواهد بود. گفته می شود که این قرارداد با وصف هشدار وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون صورت خواهد گرفت. وزارت دفاع آمریکا هشدار داده است که اگر هند سیستم اسلحه پیشرفته را خریداری کند، گرفتار تحریم های ایالات متحده آمریکا بر سکتور نظامی و دفاعی روسیه خواهد شد. ولادیمیر پوتین شام دیروز در یک سفر دو روزه به دعوت نارندرا مودی صدر اعظم هند وارد آن کشور شد و قرار است امروز در دهلی جدید با مقامات هند ملاقات کند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید ایران نباید اسلحه اتمی داشته باشد. خانم مرکل روز پنجشنبه در شهر بیت المقدس در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرد که به ایران اجازه دسترسی به اسلحه اتمی را نخواهد داد. ما قویاً باورمندیم و بسیار زیاد در موقف اسرائیل خود را شریک می دانیم که به هدف جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی از همه چیزها کار گرفته شود. ما همیشه در زمینه رسیدن به این هدف در برخی موارد موافق نبوده ایم. به همین دلیل بحث ها ادامه خواهد یافت. صدر اعظم جرمنی در مورد این که چگونه از برنامه اتمی ایران جلوگیری شود با صدر اعظم اسرائیل موافق نبوده است. بنیامین نتانیاهو در جریان ملاقات با آنگلا مرکل از کشورهای اروپایی خواست تا راه رئیس جمهور دونالد ترامپ را دنبال کنند و از موافقتنامه اتمی با ایران خارج شوند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. یک مقام عالی رتبه نظامی امریکا میگوید میزان تلفات اردو و پلیس افغانستان در تابستان دشوار و خونین امسال زیاد بوده است. جنرال جوزف واتل، قمندان فرماندهی مرکزی امریکا گفته است افزایش در تلفات نظامیان افغان یک موضوع مهم بوده و نیاز است که در این زمینه توجه خاص شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال جوزف واتل قماندان فرماندهی مرکزی امریکا میگوید که افزایش تلفات اردو و پلیس افغان یک مسئله مهم تمرکز جنرال اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان است. آقای واتل این سخن را بر روز پنجشنبه 4 اکتبر به خبرنگاران در وزارت دفاع امریکا گفت. وی نگفت که امسال به چه تعداد از نیروهای افغان کشته شدند، اما افزود که مقامهای افغان گفتند که ازدیاد تلفات آنها را از مسیرشان باز نخواهد داشت. فرماندهی قوای امریکا در افغانستان بنابر درخواست حکومت افغانستان شمار تلفات نظامیان این کشور را فاش نمی سازد. نیروهای بین المللی در سال 2014 به ماموریت محاربوی در افغانستان پایان دادند و بخش اعظم این نیروها افغانستان را ترک کردند. سپس مسئولیت تامین امنیت افغانستان به طور کامل به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان واگذار شد و نیروهای بین المللی ماموریت کمک، مشوره‌دهی و آموزشی را روی دست گرفتند. از آن زمان به بعد با وجود حمایت نیروهای آمریکایی، تلفات نظامیان افغان در میدانهای نبرد با طالبان و دیگر گروه‌ها افزایش یافت. وزارت دفاع افغانستان اخیراً گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان رد کرد. این روزنامه آمریکایی در یک گزارش گفته است که در 20 روز ماه گذشته میلادی حدود 400 تن از نیروهای افغان کشته شدند. پیش از این طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در اجلاس مشران و جرگه در مورد تلفات اردوی ملی ابراز نگرانی کرده بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در اواخر ماه سنبله امسال در نشست برد بین المللی هماهنگی پلیس در کابل گفت پلیس در خط اول نبرد علیه مخالفان مسلح می جنگد و به همین سبب تلفات زیاد را متقبل می شود. آقای عبدالله از وزارت داخله خواست که به هدف کاهش تلفات پلیس طرح‌ها و راهکارهای تازه را به اجرا بگذارد. قماندان فرماندهی مرکزی امریکا گفت اردوی امریکا هنوز هم تلاش میکند تا نیروهای افغان اتکایشان را بر پوسته های آسیب پذیر که طالبان پیوسته بالای آنها حمله میکنند کاهش دهند. با اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام های نظامی امریکا حداقل از 6 سال به این طرف تلاش کردند تا مقام های افغان را قناعت بدهند که دفاع از این پوسته ها دشوار است و نیروهای امنیتی باید این پوسته ها را ترک کنند. اما مقام های افغان این تقاضا را رد کرده و می گویند به این پوسته ها برای حفاظت از مردم نیاز است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزیر خارجه پاکستان اخیراً از مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای مصالحه افغانستان خواست تا به نظریات پاکستان نسبت به گذشته که یک شهروند عادی بود حساس تر باشد. تقرر دیپلمات سابق دار آمریکایی سلمی خلیزاد به حیث فرستاده جدید آمریکا برای مصالحه افغانستان باعث نگرانی پاکستان شده است. مقیم نائب در مصاحبه با نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل نخست در مورد این نگرانی ها پرسیده است.
دو دلیل بسیار مشخص میتونه داشته باشه. یعنی گذشته آقای خلیلزاد است که به عنوان سفیر و نماینده رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در زمان خودش مبتنی بر واقعیت ها اظهاراتی داشت که پاکستان مداخله میکنه که کمتر دیگه سفیرای ایالات متحده آمریکا در کابل این اظهاراتی را داشتن. نکته دیگه ای که تشویشش ایست که بر صورت آقای خلیلزاد یک افغان اصل امریکایی است، اما به عقیده من تشویش استراتژیک پاکستان این است که معمولا دولتهای ایالات متحده امریکا کسایی را که به افغانستان و پاکستان به حیث نماینده روان کرده بود کسایی بود که این منطقه را زیاد نمیشناختند و لابیگری دیپلماسی پاکستان هم به حد قوی بود که میتونست ترید بکن. حراس پاکستان از بازیهای استخباراتی و سیاسی و دیپلماتیکش است که حراس داره که با آمدن خلیلزاد ساحه ای بازی محدود میشه.
شما در جریان هستین که آقای خلیلزاد مسافرت خود به چند کشور افغانستان و پاکستان، امارات متحده عرب، قطر و عربستان سعودی آغاز کرده و دیگه ای که وظیفه دارد تا طالبان را در این سفر خود به میز مذاکره بکشانه. به نظر شما بدون موافقی پاکستان میشه که ای به این ماموریت خود کامیاب شود؟
برای توقع رو داشته باشیم که در اندک مدت پرابلم 40 ساله افغانستان و مخصوص از 10 سال گذشته به بارگی حل شود. چرا تقابل منافع کشورهای مختلف به شمول کشورهایی که شما ذکر کردین، کشورهای همسایه و قدرتهای بزرگ، مسئله است که زمان میگیره. اما در مورد این که بدون پاکستان کشورها چیز خواهد تانست چرا نه؟ بس کشورهای اکسمان هم بودن کشورهای عربی خلیج هم این کشورهایی است که از نظر استراتژیک با پاکستان روابط بسیار عمیق دارن و همچنان نفوذ بسیار قوی دارن و از همکارهای اقتصادی پاکستان هستن. روی این دلیل باید فکر میکنم که اگر آقای خلیجزاد بتانه که طرح صلح را ارائه بکنه و قناعت کشورها را فراهم بسازه، کشورها میتونه بر پاکستان تاثیر کنه داشته باشد و همکاری بکنن آقای خلیلزاد در میشان ماموریتش تا او بتانه پاکستان به پای میز مذاکرات بیاره.
وزیر خارجه پاکستان دمی سخنرانی خود از امریکا خواستار روابط خوب، خواستار کمک‌های بیشتر نظامی و همچنان از امریکا خواسته که تا دیگر این کشور تروریست نگویه. از این قبیل گپا، آیا این به گونه یک وجدار نیست برای امریکا؟
فکر نمی‌کنم مجدار سنک پیش بکنیم. حداقل پاکستانی ها با استفاده مهارت‌های دیپلماتیکشان می‌خواهند که برای ذهنیت عامه خودش واضح بسازه که ما رقمن همکاری با امریکایی ها هستیم و پس اگر امریکایی ها این خواست منفی رو بده، باز از انتقادهای ملت پاکستان با دولت پاکستان می‌خواهد خود نجات بده و شایدم بگویه که ما توقع داریم و امریکا ظالمانه نسبت به خود میکنه.
مصاحبه مقیم نائب را با نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره نگرانی پاکستان از تقرر زلمه خلیزاد به حیث مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای مصالحه افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی را با هم میشنویم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با 318 شماره از مجله آزادی در خدمت شما. این شماره را با این مطالب به همکاری چند همکار خوش صدای خود آماده دارم. سخن هفته در مورد وضعیت کمپاین انتخاباتی در کابل. داستانی با عنوان حسن چه شد؟ یک داستان تکراری اما موضوع روز. یاد خیر از یک شاعر هراتی براتلی فدایی. تقویت حافظه از ضرورت‌های روز. جالب‌ها در رسانه‌ها و اگر فرصت بود یک آهنگ هراتی. اما در اول چند خبر فرهنگی از مهریه انوری.
چهار شنبه گذشته حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ شورای عالی هنر را پس از وقفه طولانی دوباره افتتاح کرد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت افتتاح دوباره شورای عالی هنر را در راستای رشد هنر گام مهم دانسته و حمایت و پشتیبانی این وزارت را از شورای عالی هنر ابراز کرد و گفت که این شورا باید از لحاظ مادی و معنوی خودکفا باشد و در فراهم ساختن زمینه آموزش و رشد جوانان اما از پسران و دختران نیز تلاش بکند. محمد صابر مومن مشاور امور رسانه ها و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطر نشان ساخت که شورای عالی هنر 10 سال قبل ایجاد شده بود و در حدود 5 سال فعالیت پراگنده داشت و به اثر تلاش های 1 ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از یک وقفه خود را اثر گرفت. مومن اضافه کرد که شورای عالی هنر متشکل از 7 کمیته از 7 هنر بود و در مجموع به شمول هیئت رهبر و اعضای شورا 41 تن را در بر می‌گیرد. گزارش این محفل در برنامه هفته بعدی مجله آزادی به نشر می‌رسد. مسئولان فرهنگی ولایت هرات از بازسازی اساسی گودام‌های تاریخی شهر هرات خبر می‌دهند. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات در یک گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آژانس باختر گفت وضعیت گودام‌های تاریخی هرات از مدت 8 ماه بدین سو از سوی دسته تکنیکی آن اداره تحت مطالعه و بررسی قرار گرفته است و غرض بازسازی طی پیشنهاد به ارگ ریاست جمهوری ارسال شده و قرار است تا 2 هفته آینده رسما کار بازسازی گودام‌های تاریخی آن شهر به صورت اساسی شروع شود. قابل ذکر است که گودام‌های تاریخی شهر هرات در زمان امیر عبدالرحمن خان ساخته شده و جزء بافت‌های اصلی شهر هرات است که در حدود 20 جریب زمین را احاطه نموده است. سه‌شنبه گذشته رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در شفاخانه جمهوریت از استاد عجبگل دلشاد آوازخوان محلی کشور عیادت کرد. استاد عجبگل در شفاخانه جمهوریت بستری می باشد و زیر مداوا قرار دارد. با گزارش آژانس باختر، استاد عجبگل دلشاد از چهره‌های شناخته شده در عرصه هنر آوازخوانی محلی می باشد و در اثر حمله قلبی در شفاخانه جمهوریت بستری است. به گفته دکتران دو نلکه قلب استاد بند می باشد به عملیات انجیوگرافی و انجیوپلاسی ضرورت دارد. استاد که به مشکل سخن می زد توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ را به حال هنرمندان معطوف داشت و گفت 3 ماه می شود قرارداد بالمقطع بنده فسخ شده است. رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ به وی اطمینان داد که به این مشکل از مجاری مربوط رسیدگی خواهد شد.
سخن هفته چند جمله برای همه.
اگر دقت کرده باشید در بین تاجران و فروشنده ها یک اصطلاح موجود است و آن این که می گویند فروش مال در سیزون یا در فرصت مناسب مفاد بیشتر دارد. بگونی مثال در بهار فروش نهال و درخت و گل و در تابستان میوه و وسایل سرد کننده و در زمستان مواد سوخت و هاکزاها. اما سیزون شماری از تاجران دیگر چون مالکان وسایل قرطاسی و چاپ و بخصوص چاپ و نشر دیجیتالی سیزون و بازار فصلی نه بلکه سیزون چندین ساله دارد، به این معنی که کار چندین ساله را در آوان یک انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری یا انتخابات های دیگر به دست می آورند. یک مسئله در این روزها خیلی داغ و خیلی هم جالب است و آن کمپاین های انتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها. من از شهر کابل حرف می زنم، شاید در سایر ولایات هم چنین خواهد بود. اگر در جاده های شهر کابل گشت زنی به صدها هزار تصویر خرد و بزرگ کاندیدان برمی خوری که بی فاصله در پهلوی هم دیگر نصب شدند تا مردم با دیدن این تصاویر با کاندیدان معرفی شوند و در روز موعد معینه به کاندید دلخواهشان رای دهند. با باور من این کار تعجب آور هم نیست، در بسیاری از کشورها رواج دارد و اما تحت نظر و تعیین جایگاه از سوی شاروالی ها و نواحی شهری که عدول از این کار با جریمه های گزاف همراه است. ولیکن در کشور ما به خصوص در پایتخت کابل نصب تصاویر به خاطر کمپاین انتخاباتی در این دوره خیلی جالب تشریف دارد. نامزد و یا نامزدان انتخاباتی قبل از موعد معینه تصاویر را آماده و بعد از اعلان در تاریکی های شب که هنوز صبح موعد نرسیده چنان به نصب تصاویر هجوم آوردن که اگر تازه واردی به شهر می آمد و این وضعیت را می دید نگران از این می شد که گویا امشب شهر کابل از سوی شماری از موتر سواران در حال چور شدن است. برخوردها و بوکسکاری میان هواداران کاندیدان حین نصب و تصاحب جای برای نصب تصاویر یک معضله. پاره کردن و پایین نمودن تصاویر یک کاندید از سوی هواداران کاندید دیگر که هنوز به اصطلاح سرش آن خشک نشده مشکل دیگری و از آن گذشته فردای این روز وزیدن باد تند و گردباد شدید در شهر کابل که شماری از این تصاویر را در هوا برده بود چالش بعدی. و از آن جالب این که جای نصب تصویرها قطعا مشخص نبوده و من تصاویری را مشاهده کردم که در دیوارهای مبرزهای عمومی و یا ساده تر بگوییم تشنابهای عمومی و از این قبیلها نصب شده که این کار شایسته نیست و بالاخره شماری از هواداران تنبل و موظف به این کار پشتاره های تصاویر را به جای نصب در جوشه ها انداختند و رفتند که دست به دست کودکان می گردند. و خلاصه با صحبت هایی که با چند تن از آبرین و شهروندان داشتم چنین معلوم شد که آشفتگی ناشی از این قبیل کارها و سیالداری ها و افراط آن در شهر و بازار عاقبت چندان خوبی نخواهد داشت و بیغوری و عدم مسئولیت پذیری شاروالی و مسئولین نواحی را در جایش بگذاریم. بنابران گفته بزرگان شهری که شاروال نداشت شهر بی دروازه است. شهری که کاندیدان تصاویر خود را با افراد تفنگدار در جاده ها نصب کنند، شهری که جای معین برای کمپاین تصویرها نداشته باشد و بالاخره شهری که مسئولین تخلف را با قانونمندی تشخیص نتوانند، وضعیت آن چنان می شود که در شهر کابل ادامه دارد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
روزی نشنیدم که مردم عوام از کار دولت‌ها و حکومات متنوع با سیاست‌های گوناگون یک کمی هم شده راضی بوده و فردی از افراد دولت یا حکومت را به ستایش نشسته باشم. دائما شکایت، دائما انتقاد و هر روز ابراز نارضایتی از کار چوکی نشین‌ها و تظاهرات و تحسن‌ها نیز شامل اوضاع و احوال. جالب اینجاست که کسی نمی پرسد که چرا و به چه دلیلی این واکنش ها نه تنها پایانی ندارد، بلکه روز تا روز افزایش نیز می یابد. و مردم عوام که توب و تهداب اجتماع میلیونی کشور را تشکیل می دهند و شامل سیاست هم نیستند، نمی دانند که این قضیه لاینحل هی ادامه دارد و هر تحلیلگری به زعم خود گویا دلایلی را برای آن می تراشد و شماری اصلا صادقانه نمی سرایند. بزرگان دولت هم برای فروکش کردن اوضاع چند دروغ و درم مملو از وعده را ابراز می نمایند که اصلا توان اجرای آن را ندارند و به همین منوال حادثه تازه‌ای به میان می آید و مردم مسئله قبلی را فراموش و مشغول پدیده های نو می گردند و مسئولینی هم که وعده های دروغین داده بودند از این یاد فراموشی مردم استفاده سو می کنند و نفس براحت می کشند و هر روز به همین منوال سالها و دهها می گذرد و خلاصه حال احوال افغانستان بهبود نمی یابد که نمی یابد. اصل مدعا اینجاست که همچون ندانم کاری ها و فریب های آلوده با دروغ و وعده های کاذب از سوی فرمان روایان و حاکمان زمان گپی تازه نبوده. در گذشته نیز به تقلید از اسلاف خود همه چنین می کردن و این هنر حکومتداری بوده است. و برعکس، اگر احیانا واقعا کسی با صداقت و نیت راست و بدون تفاهم و سازش با افراد کارفرما انتقادی از کار ایشان بکند، مرده و زنده و ناپدید. لذا مردم عوام که واقعا مالک دانش و سواد کافی نیستند، شله خود را میخورند و پرده خود را مینمایند تا اینکه این خرک و درک تازیانه بر توسن خود زند و هی میدان و تی میدان ره نوردد. خیر، این مقدمه گونه مختصر را که شنیدید بر داستانی نوشته بودم که شنونده خوب ما با نام مستعار شهربانو از کابل فرستادن با عنوان حسن چه شد؟ روزی از روزها حاکمی مردم شهری را که در آن حکومت می کرد در یک میدانی به تجمع دعوت کرد و این فراخوان روز قبل توسط جارچی به مردم ابلاغ شده بود. مردم گروه گروه به جایگاه معین حاضر و تلاش داشتند و صف نزدیک به جایگاهی که قرار بود حاکم از آن ستیج سخنرانی کند خود را نزدیک نمایند. زمان معین فرا رسید، حاکم با مراسم مروجه در جایگاه ظاهر شد و اردلی های فرمان روای این شهر کوچک که امروز ما گرداننده های مجلس و یا سخنگویشان می خوانیم به مردم تفهیم کردند که آرامش را حفظ نمایند و فقط به گفته ها و هدایات حضرت حاکم گوش دهند و خواست خود را روی روی در حضور جناب عالی ابراز نمایند. مردم خوشنود شدند از این که این همه مشکلات فراوان و ضروری آنها را که حاکم از نزدیک می شنود حتما نیت عمل آن را نیز خواهد داشت. به امر اردلی ها و ناظران حاکم سکوت حکم فرما شد و جناب حاکم شهر بعد از استغفار زیاد به اصل مطلب عبور کرد و خطاب به مردم گفت: هر کسی مشکل و یا مشکلاتی دارد، صادقانه و بی تکلف و بدون هراس برای من بگوید. اما صد دریغ این شیوه ناکاره از آب برآمد و هر کسی با صدای بلند و بدون در نظر داشت نوبت مشکل فردی خود را به شرح گرفتن و با این حال گویا یک غلغلای روم برپا شد و صدای هیاهو چنان میدان را پر کرد که حاکم از آن چیزی برداشت نکرد و اردلی ها بار دیگر مردم را به آرامی و سکوت فرا خواندند و پیشنهاد کردند که مردم نماینده ای انتخاب کند که وارد این مشکلات باشد و به طور موجز آن را به حاکم شهر ابراز نماید. حسن نام یکی از جمله شهروندان بود که نسبت به سایرین اجتماعی تر، داناتر به مسائل روز و باسواد، چون دفعه قبل هم نظر به تقاضای مردم به نمایندگی از آنها با حاکم صحبت نموده بود. این مرتبه نیز حسن ناگزیر چنین کرد، گرچه می دانست حاکم آدم فریبکاری است و دائما از سادگی مردم استفاده سو می کند. ناچار عقب استیج ظاهر شد و خطاب به حاکم گفت: جناب حاکم، می دانم شما تنها وعده می دهید و عمل نمی کنید. سال قبل نیز وعده ها دادید و اما درکی نشد. مثلا از آن جمله گندم چه شد؟ مسکن چه شد؟ کار برای بیکاران چه شد؟ و اگر امسال همچنین باشد وعده درد را دوا نمی کند و این تجمع فایده‌ای نخواهد داشت. حاکم گفت: حسن جان، خیلی ممنون شدم که مرا آگاه کردی. امسال مثل سالهای دیگر نیست، همه چیز درست می شود. من اگر وعده های خود را در سال روان انجام ندادم استعفا می دهم. مردم ساده به این گفته های حاکم باور کردند و منتظر ماندند. یک سال دیگر هم گذشت، باز حاکم همین کار را تکرار نمود و آن گونه اجتماع را ترتیب داد و گفت: صادقانه مشکلات خود را بگویید. اما این بار همه حاضرین مهر سکوت بر لب زدند. کسی چیزی نگفت که گندم چه شد، شیر چه شد و کار برای مسکن چه شد و این قبیل سخنها. هیچ کسی سخنی بر لب نیاورد. تنها از میان جمعیت یک نفر آهسته زیر لب گفت: حسن چه شد؟ ایها الناس از اناس و ذکور، ای گروهی گرسنه رنجور، گر شکر وقف قحط سالی شد، نرخ نان گر به چرخ تالی شد، گر که انبانتان ز غله تهیست، چه غمت چون زمانه رو به بهیست. سبزه بسیار رسته غم نخورید، از گیاهان دشت کم نخورید. این شنیدم که باز در بازار جار زد چار والی غمخار. بر شما مژده باد ارزانی، ماس شد پای چار افغانی. میدانید همین شعر بود باعث برطرفی از وظیفه برای شاعر نامدار و استاد سخن براتلی فدایی هیروی شد که قصه آن دراز و ما همین قدر کافی است که بگوییم در یکی از سالهای قحطی در هرات جارچی جار زده بود که مردم به جای گندم می توانند ماست بخورند به نرخ 4 افغانی. مثل قصه سپه سالار فرانسوی که او نیز در شکایت از قحطی گفته بود: اگر نان نیست برمن مردم کلچه بخورن. امروز روی سخن ما استاد فن سخن و بلاغت و شاعر کلاسیک سرا و تازگوی و طنز پرداز هرات باستان استاد براتلی فدایی است که صد شکر در قید حیاتند و بیشتر از 88 سال خود را می نوردند. استاد برات علی فدایی در سال 1308 در هرات متولد شد. از 12 سالگی به شعر گفتن پرداخت. در دهه 40 مدتی مسئولیت دولتی داشت، ولی به خاطر افشاگری ها و انتقاد هایش نسبت به بعضی نابسامانی ها ناچار به استعفا شد که همانا عامل آن را دوستانش همان شعر ماست می دانند. او با شروع جنگ و جهاد علیه حکومت مارکسیستی افغانستان در سال 1358 به مشهد ایران کوچید و به سرایش شعر علیه متجاوزین شوروی وقت پرداخت. او در همین زمان مسئول انجمن شاعران مهاجر افغانستان بود. فدایی پس از تسلط مجاهدین به زادگاهش برگشت و تا کنون در آنجا زندگی می کند. سبک شعری جناب فدایی تا کنون آمیخته‌ای از خراسانی و عراقی بوده و به گفته خودش در گذشته هر روز 50 بیت شعر می سرود و آماده می کرد که آن تعداد اکنون به حد اقل در روز کاهش یافته است. او در قالب‌های مختلف مانند غزل، قصیده، قطعه، ربایی، مثنوی و غیره به عنوان‌های اجتماعی، سیاسی و احساسی شعر گفته است. مجموعه سروده‌هایش به بیش از 9000 بیت می‌رسد. حریم راز، چکامه‌ها، راه روشن و گنج در ویرانه 4 اثری است که تاکنون از ایشان به نشر رسیده است، اما 2 اثر دیگرشان آماده چاپ بود که نمی‌دانم چاپ شده یا خیر. شماری از شاعران متأخر شهر هرات خودشان را شاگرد او می دانند. فدایی در قصیده و غزل توانایی بسیاری از خود نشان داده و خصوصا مناقب و مراسی ایشان در میان مردم شهرت دارد. خود استاد فدایی هیروی اصل تفاوت شعر مذهبی با شعر عرفانی را این گونه بیان می کنند.
زبان شعر عرفانی تا شعر مذهبی فرق می کنه یک اندازه، یعنی مذهبی عریان تر است و شعر عرفانی تا اندازه زبانی پیچیده تر.
مناعت طبع و اخلاق درویشی از استاد فدایی شخصیتی محبوب ساخته است. منتقدین از لحاظ محتوا آثار استاد فدایی را به دو بخش جدا می کنند. اول منظومه هایی با مایه های مذهبی محض که دلباختگی ایشان را به پیامبر و چاریار و سایر بزرگان دین نشان می دهد. دوم شعرهایی که ریشه در مسائل روز و واقعات جاری در حیات ایشان و افزون بران مسائل سلوک و اخلاق را دربر می گیرد. بیایید از یک شاگرد استاد فدایی چند جملهی در مورد ایشان بشنویم، ببینیم که محمد ظاهر رستمی چگونه به ارزیابی استاد خود می پردازد.
واقعا استاد در طول 100 دهه در قسمت شعر و ادبیات فارسی زحمات زیاد کشیدن. در خطه هرات واقعا زحمت کشیدن. این از سال 52 انجمن دوستداران سخن فعال ساختن که امروز به نام انجمن ناظم یروی فعالیت میکنه. شعر استاد ویژگی خاص خود داره، یعنی با همون سبک کلاسیک که هست با جملات و ترکیبات بکر تقریبا آمیخته هست.
استاد برات علی فدایی علی رغم آن که به محتوای تازه و زمانوی علاقمندند، شعر خوب و ناب کلاسیک را می پسندند و زمانی نظر ایشان در مورد شعر خوب پرسیده شد این پاسخ را دریافتیم.
بهترین شعر آنه که موضوع درست دیشته باشه، موضوع با پدیده های همی عصر و زمان پیوند خورده باشه و از نظر الفاظ و معانی از نظر ترکیبات درست قالب بندی شده باشه و از معانی درست استخراج بشه.
از اهل ادب در افغانستان براتلی فدایی را شاعری آشنا به اصول و فنون سخنوری می دانند، البته با همان معیارهایی که در ادب سنتی این کشور رایج بوده است. از این لحاظ فدایی را می توانه همچون ملک شعرا قاری عبدالله خان، غلام احمد نوید، غلام نبی اشقری و بالاخره استاد خلیل الله خلیلی دانست. این سخنانی از دوستان وی است. در این بخش این یادواره همکارم عفیفه ساکب چند ربایی از فدایی را برای شما می خواند.
بیداد زمان ز فتنه بیدردی است، بار ستمت کشیدن از نامردی است. در پنجه ظالم سرد و خاموش مباش، کاشوب ستمگر از حراس فردی است. به عشق کسی در این جهان نتوان زیست، آن زنده که به عشق بود آدم نیست. در دینت بلبشر اگر عشق نبود، 40 سال چرا ز هجر هوا بگریست؟ یارب ز چی گشتیم در این دار سپنج؟ هم بستر درد و داغ و شالوده رنج. ماییم اسیر و دیرگی ها زندان، ماییم فقیر و کوه و صحرا همه گنج. یک عمر گر از غم دلم آسوده نشد، جز بار گناه به دوشم افزوده نشد. 100 شکر که یک لحظه لبم بهر طمع، در مدحت هر خار و خس آلوده نشد.
حرمت اهل ادب به استاد براتلی فدایی تا حدودی است که چند سال قبل انجمن ادبی ناظم هیروی طی یک مراسمی به انجمن ادبی براتلی فدایی تغییر نام داده شد که مسئولیت این انجمن را نیز شاعر معاصر و نویسنده خوب روح الامین امینی به عهده گرفت. امینی در این مراسم گفت برای نخستین بار این احتفال به منظور قدردانی از شخصیت‌های زنده و در قید حیات که سرمایه‌های این مرز و بوم هستند به جای شخصیت‌های از دنیا رفته برگزار می‌شود. جناب روح الامین در مورد استاد براتلی فدایی این خلوص نیت را ابراز کردند.
بر علاوه از اینکه او ارزش هنری که شعر از این بزرگوار داره، شخصیت های زیادی هم تونسته برای ادبیات امروز تربیت کنه. خیلی از شعرهایی که امروز مطرح داریم منظورم از نسل نو و نسل جوان بود، اکثر از اینا مدیون استادن. استاد فدایی بر علاوه از اینکه کارهای غیر مذهبی هم داره، منتها جنبه اصلی کاری بزرگوار مذهبی سراییه و یک ویژگی دیگه که شعر استاد داره کلاسیک بودن از اونایه. خود استاد از یک نسل پیشه، اگر گاهی شعر نیمایی هم از استاد میبینیم باز هم ممون جانمایه های کلاسیک به داخل از دیده بشه. بعد از کسای مثل استاد خلیلی در شعر کلاسیک به این قوت ها دایمانه میتونیم پیدا کرده.
استاد براتلی فدایی از حدود 13 سالگی شروع به سرودن شعر کرده است. با حدود 75 سال است که شعر میگویند. برای نخستین بار اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کشور به 2 تن از طلایه‌داران شعر و ادب هرات مدال عالی سید جمال الدین افغان را اهدا نمود. این شخصیت‌ها براتلی فدایی هیروی و سید ضیاءالحق سخا 2 تن از شاعران بزرگ کشور بودند که افتخار دریافت مدال نصیب ایشان شد. براتلی فدایی هیروی شاعر هراتی است که از 12 سال به این طرف با بیماری های بسیاری دست و پنجه نرم می کند. ضعف اقتصادی ایشان را مهلت نداده که بیماریشان را درمان کنند. در حال حاضر این شاعر از بیماری های قلبی، نفستنگی و ناشنوایی رنج می برد. صدای لرزان، نفسهای طولانی و عدم تعادل در رفتارش وضعیت نامناسب و غیر عادی او را آشکار می سازد. قلمش کاغذهای زیادی را سیاه کرده است، اما انگار دیگر از نویسندگی و شعر سراییش خبری نیست و درد و رنج وجودش را فلج کرده است. اما حالا دیگر مانند گذشته نه حوصله دارد و نه تاب و توانی برای سرودن شعر. بنابر نوشته بنفشه بینش، خبرنگار هراتی، براتلی فدایی نمونه بارز شاعری است که تا کنون به استثنای کسب مدال افتخاری از سوی دولت دیگر هیچ همکاری و مددی از دولت ندیده است. توصیهش به فرزندان خانواده شعر و ادب این است که سعی ورزن تا عقب ماندگی عرصه ادب و فرهنگ را برطرف کنند. بیایید پارچه شعری از استاد براتلی فدایی را به صدای حزین این درمانده ژنر شعر و ادب بشنویم و بر ایشان طول عمر و صحت کامل از بارگاه ایزد منان طلب کنیم. عمرت دراز استاد براتلی فدایی.
آن شب که تنگ حوصل از این خاک دان شدم، با زورق خیال و دریا روان شدم، در چار موج فکر و خرد دست و پا زدم، توفان سوار لجه نطق و بیان شدم، در تیر شب چو قطره به دریا شدم فرو، موجی به پای خواست که من نیز آن شدم، زان ورت خواستم که سلامت گذر کنم، غواسوار غرق در آن بیکران شدم، باری ز روح خواجه مدد خواستم ز غیب، گفتا بگوی، گفتم و یک سر زبان شدم، هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگاه که بال طبع گشودم جوان شدم، یک روز گر فتاد دل و دست من زکار، روزی دیگر با پای شهامت روان شدم، پیرم اگر نبرگ خزانم که تا هنوز سبز بهاریم که نزرد خزان شدم، خوشکید گر که رگ رگ قلبم زخون چی باک، خون برگرفته از رگ طبعی روان شدم، دیدم شب بخواب مسیحای عشق را، دامان او گرفتم و بر آسمان شدم، در آن فضای لایتناهی زروی شوق، افشانده بال در صف آزادگان شدم، آنجا که صلح بود و صفا بود و عشق بود، با کاروان صلح و صفا هم عنان شدم، پیوند روح دیدم و پیمان دوستی، خود نیز یار و همدم آن کاروان شدم، ناگه چو عشق خواب ز چشمم چکید و رفت، بیدار زان تخیل و خواب گران شدم، ای دوست گفتم همه خواب و خیال بود، باور مکن که گاه چنین گاه چنان شدم، کوتاه کنم سخن که من پیر خسته دل آن هیچ کارم که نی این و نی آن شدم.
شکایت از عدم یادگیری و نواقص در حافظه از دیر زمانی بین انسان‌ها و آنهایی که با مطالعه سر و کار دارند یکی از چالش‌هایی بوده که طبیب‌ها و دکتران هم تداوی آنچنانی که 100% برای اعاده حافظه مؤثر باشد سراغ نتوانستند، و اما راهکارهایی برای تقویت آن را از سوی فرد توصیه می‌نمایند. در بحث روانی این هفته همکارم آرزو قیاسی راه‌های متفاوت تقویت حافظه را به بحث گرفته و راه‌های سهل آن را برای شما به گونه مختصر تا حدودی بازیابی می‌نماید. بیایید به این گردآورده بانو قیاسی گوش بدهیم.
راه متفاوت برای تقویت حافظه. همه می توانند حافظهشان را تقویت کنند، مگر اینکه دچار بیماری باشند که بخشی از حافظهشان را تحت تاثیر قرار داده باشد. شما با هر هدفی که بخواهید حافظه خود را تقویت کنید، ما توصیه هایی برایتان داریم که مفید خواهند بود. خاطرات واحدهای سازنده بیوگرافی درونی ما هستند که به ما میگویند چه کارهایی در طول زندگی خود انجام دادیم و با چه کسانی در ارتباط بودیم. خاطرات نقش مهمی در شکل دهی شخصیت ما با عنوان انسان دارند که به همین دلیل از دست دادن حافظه در اثر افزایش سن میتواند به معنی از دست دادن حسی که به خود داریم باشد. درست است که ژن‌ها در بی‌عیب و نقص ماندن حافظه نقش دارند، اما سبک زندگی و انتخاب‌هایی که می‌کنیم نیز نقش مهمی در کیفیت حافظه دارند. داشتن تغذیه سالم، ورزش منظم، کنترل فشار خون، کلسترول، قند خون و سیگار نکشیدن همه و همه از حافظه مراقبت می‌کنند. درست همان گونه که عضلات ما با فعالیت قوی‌تر می‌شوند، حافظه و مهارت‌های ادراکی و شناخت ما نیز با بد چالش کشیدن تقویت می‌شوند. بعضی از افراد باور دارند با بالا رفتن سن دیگر نمی‌توانند چیزهای جدید یاد بگیرند، اما این درست نیست. در واقع شامل حال مغز با این همه توانمندی‌هایی که دارد نمی‌شود. مغز شما این پتانسیل را دارد که سلول‌های جدید و ارتباط‌های عصبی تازه خلق کند، البته به این شرط که در معرض محرک‌های درستی قرار بگیرد. عادت‌های روزانه شما بر چگونگی عملکرد مغزتان اثر می‌گذارند. قدم‌های زیادی وجود دارد که برای افزایش قدرت توانایی مغز در جهت تغییر و بهبود حافظه می‌توانید بردارید. تغذیه مفید برای افزایش قدرت مغز. بدن برای عملکرد مناسب خود به سوخت و ساز نیاز دارد و مغز هم همینطور است. خوردن غذاهای مناسب و اجتناب از غذاهای ناسالم می تواند یک استراتژی بسیار خوب برای افزایش قدرت مغز و حفظ سلامت آن و یک زندگی سالم باشد. رژیم غذایی به عنوان یکی از سالمترین رژیم های غذایی روی زمین شناخته شده است. این رژیم بر اساس مصرف میوه ها، سبزی ها، غلات کامل، بنشن و حبوبات، چربی های سالم مانند روغن زیتون، مغزها، ماهی و پروتئین کم چرب است. همچنین ثابت شده که رژیم غذایی تأثیرات مثبت بلند مدتی بر عملکرد ادراک و شناخت مغز داشته و حافظه و دقت و تمرکز را تقویت می کند. مصرف روغن زیتون بکر و تصفیه نشده که بخش اصلی رژیم مدیترانی است، از حافظه و توانایی یادگیری حفاظت کرده و در برابر زوال عقل به عنوان دفاع عمل می کند. غذاهایی برای تقویت حافظه. هرچند به طور کل توصیه می شود به جای غذاهای فراوری شده از غذاهای طبیعی استفاده کنیم، از چربی های ترانس و قند زیاد پرهیز کنیم و چربی های سالم بخوریم که سوخت رسانی به مغز را بهبود بدهند، اما غذاهای خاصی نیز هستند که در مورد تقویت حافظه از این توصیه ها نیز فراتر می روند. چارمغز، دارچین، چای نعنا از جمله تقویه کننده های حافظه هستند که در کشور ما افغانستان مواد ارزان به شمار می روند و از همه مهمتر ورزش و فعالیت بدنی. اگر می خواهید حافظه تان قوی بماند، باید فعال بمانید. ورزش کردن میزان اکسیژن مغز را بالا می برد و از ریسک بیماری های قلبی و عروقی و دیابت کم می کند که عامل برای از دست دادن حافظه هستند. ضمناً ورزش کردن از هورمون های استرس کم کرده و تاثیر هورمون های مفید مغز را افزایش می دهد. ورزش کردن انعطاف پذیری سیستم عصبی یا همان نیروی پلاستیستی ساختارهای خاصی از مغز را تسهیل می کند که نتیجه اش تقویت عملکرد ادراک و شناخت است. در یک بررسی که روی سلامت مغز افراد بالای 50 سال انجام شد، محققان دریافتند فعالیت هوازی همراه با تمرین مقاومتی قدرت مغز را بیشتر می کند. فعالیت هوازی توانایی های ادراکی را بالا می برد و تمرینات مقاومتی نیز حافظه فعال و عملکرد اجرایی را تقویت می کند. هورمون های خاصی که حین ورزش افزایش می یابند فاکتورهای رشد نام دارند که به بهبود حافظه نیز کمک می کنند. فاکتورهای رشد برقرار کننده ارتباط میان ورزش و سلامت مغز از طریق هیپوکامپوس هستند. چیز دیگر چرت زدن است که برعکس تصورات قدیم با چرت زدن هم می توانید حافظه را تقویت کنید. بزرگسالان به 7 تا 9 ساعت خواب شبانه نیاز دارند تا از سلامت فیزیکی و ذهنی خود مراقبت کنند. خوابیدن به ما کمک می کند حافظه کوتاه مدت خود را با حافظه بلند مدت تلفیق کنیم. بعد از خواب بهتر می توانید اطلاعات به ذهن سپرده را به خاطر بیاورید و عملکرد بهتری از نظر حافظه خواهید داشت. اما کمبود خواب توانایی مغز برای به خاطر سپردن را مختل می کند. خوابیدن یک راه بی درد سر برای تقویت حافظه است. در یک تحقیق افرادی که بین جلسات یادگیری چرت زدن بودند در تست حافظه توانستند 10 تا 16 کلمه را به یاد بیاورند، در حالی که افرادی که نخوابیده بودند فقط توانستند به طور متوسط 7.5 کلمه را به یاد بیاورند. سایر مطالعات نیز نشان داده که بزرگسالان 65 سال و بالاتر با 1 ساعت خواب بعد از ظهر عملکرد بهتری در تست ادراک و شناخت خواهند داشت. استرستان را کاهش دهید و آرام شوید. استرس مزمن تاثیرات بدی بر مغز دارد. استرس به مرور زمان سلول‌های مغز را نابود می‌کند، به هیپوکامپوس آسیب می‌زند و منجر به از دست دادن حافظه می‌شود. مدیریت و کنترل استرس می‌تواند یکی از بهترین راه‌های مراقبت از حافظه باشد. مدیتیشن و گوش دادن به موسیقی نیز می‌تواند استراتژی موثری برای تسکین استرس و جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر باشد. تنها 25 دقیقه تمرین یوگا در روز تأثیرات مثبتی بر خلق و خو و عملکرد مغز و توانایی‌های ادراکی دارد. آیا از نوشتن یا عکس گرفتن لذت می‌برید؟ این سرگرمی‌ها می‌توانند با عنوان ابزاری برای کمک به یادآوری خاطرات مفید باشند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در بخش جالب ها در رسانه ها در این هفته از یک نوشته کوتاه همکار خودم ها ژورنالیست ورزیده در قندوز اجمل آریان کوتاه نوشته‌ای در فیسبوک خواندم با این شعر: بیایید حداقل ادب و فرهنگ، شهرنشینی، فرهنگ موترانی، فرهنگ استفاده از تلفن‌های هوشمند را در زندگی روزمره خود پیاده کنیم. آریان می نویسد ایده‌ای از مردم هنگامی که در موتر یا تاکسی بالا می شوند در سیت موتر خود را بوجی کاواری می اندازند و هیچ درک نمی کنند که با این گونه نشستنشان کسانی که در کنارشان قرار دارد اذیت می شود. تعدادی دیگر از مردم در جریان مجالس و صحبت‌های بزرگان متوجه سخنان آنان نمی باشند و با تلفن خود مصروفند. این خود یک نوع بی‌ادبی و ارزش ندادن به دیگران را نشان می‌دهد و این کار کم شخصیتی یک فرد را نمایان می‌کند. اجمل آریان اضافه می‌کند برخی دیگر از جانداران دوپا در هر جایی که خوششان آمد در همان جا خود را تخلیه ادرار می‌نمایند و فکر نمی‌کنند که این گونه کارشان چقدر شرم آور و زشت است و افزون بران از بوی و تعفن ادرارشان مردم در برخی از جاده های شهر رفت و آمد کرده نمی توانم. اجمل آریان ادامه می دهد اما شماری دیگر از آدم ها در کوچه و پس کوچه موتر را خیلی با سرعت می رانند و هیچ در این فکر نیستند که با این چنین حرکتشان چقدر مردم خاک‌آلود و گل‌آلود می شوند و موجب آزردگی شهروندان می گردند. اما این چنین کار عدم تربیه فامیلی و کم اخلاقی این گونه آدم ها را برملا می سازد. متاسفانه شمار زیادی از مردم ما نسبت به تمام آداب شهرنشینی بی تفاوت هستند. همه و همه از مواردی هستند که مردم نسبت به آن بی اعتنا هستند و همه روزه ما و شما در اجتماع و محیط و ماحول خود شاهد آن هستیم. اجمل می نویسد اگر کتگپی کرده باشم پیش از پیش از همه شما فرهیختگان و دوست داشتنی معذرت می خواهم. این نوشته هایی بود از اجمل آریان. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی را با یک آهنگ هراتی به پایان می بریم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
آواز تنای من مادر من آواز تنای من مادر من آب فدای تن و جان و سر من I'm not afraid.